الصين له دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت می کنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رئیس جمهور تاکید کرد نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه با حمایت آمریکا شکل گرفته است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دیدار رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد امروز با مقاومت مردم مظلوم و مقتدر غزه مسئله فلسطین از جهان اسلام فراتر رفته و به مسئله جهان بشریت تبدیل شده و مردم دنیا با تمام وجود از رژیم جنایتکار صهیونیستی و حامی اصلی آن یعنی آمریکا تنفر دارند و به مردم مظلوم غزه عشق می‌ورزند. رئیس جمهور همچنین به تلاش‌های جامعه جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد هم‌افزایی در میان کشورهای اسلامی در حمایت از مردم مظلوم غزه پرداخت و از انفعال و بی‌عملی سران برخی کشورهای اسلامی در قبال جنایتگری‌های رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کرد. اسماعیل هنیه نیز در این دیدار تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و نگاه دینی و اعتقادی به حمایت از مسئله فلسطین را ناشی از نگاه ریشه‌دار و عمیق مسئولان جمهوری اسلامی دانست. در حملات هوایی و توپخانه‌ای صبح امروز رژیم صهیونیستی به محله الزیتون غزه دست کم 4 فلسطینی به شهادت رسیدند و شماری دیگر زخمی شدند. مرکز نوار غزه هم از ظهر امروز آماج بمباران هوایی بود. در این حملات دست کم 2 فلسطینی به شهادت رسیدند. در حمله بامداد امروز صهیونیست‌ها به رفح نیز 11 نفر شهید شدند. منابع محلی حملات و اطراف بیمارستان‌های ناصر و شفا را هم همانند روزهای گذشته شدید توصیف می‌کنند. درگیری شدیدی هم میان رزمندگان مقاومت و نظامیان اشغالگر در اطراف بیمارستان شفا گزارش شد. وزارت آموزش و پرورش فلسطین هم اعلام کرد از زمان آغاز جنگ در غزه تا کنون حدود 5900 دانش آموز در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. آوارگان در شمال نوار غزه با برگزاری تجمع در یکی از مراکز اسکانشان از کشورهای جهان خواستند اشغالگران رژیم صهیونیستی را برای پایان جنگ و توقف رنج‌های آنها تحت فشار قرار دهد. به گزارش شبکه یرمیادین در این تجمع آوارگان فلسطینی بر ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه تاکید کردند.
رنج‌های مردم در شمال نوار غزه ادامه دارد. این در حالی است که اشغالگران مانع ورود کمک‌های بشردوستانه و دارو به شمال غزه می‌شوند.
این پیامی از سوی آوارگان در داخل مراکز اسکان در شمال نوار غزه است. این جنگ که وارد ششمین ماه خود شده باید متوقف شود. خانواده‌های آوارگان در داخل مراکز اسکان از فقر، گرسنگی و محرومیت و نبود بهداشت و سلامت رنج می‌برند.
اوضاع فاجعه بار است. برای نوزاد 3 ماهه نمی‌توانیم شیر تأمین کنیم. شرایط فرزند من هم شبیه دیگر کودکان در اینجاست.
ما در شرایط دشواری زندگی میکنیم. آب و غذایی پیدا نمیشه. آنروا کجاست؟ حقوق بشر کجاست؟
آمریکا انواع سلاح‌ها را در اختیار اسرائیل قرار میده. گناه ما آوارگان چیه؟ گناه کودکان و زنان چیه؟ گناه سالمندان چیه؟ چرا قتل عام میشیم؟ چرا صدایی از جهان شنیده نمیشه؟
ما در جمعیت رسیدگی به معلولان کار میکنیم. هر یک از ما مسئولیت 3 یا 4 معلول را بر عهده دارد. ما از صبح زود بیدار میشویم و تلاش میکنیم لقمه‌نانی برای فرزندان خود پیدا کنیم. آب سالم و غذایی پیدا نمی شود. برای آوردن آب باید مسافت طولانی طی کنیم. جو و ذرت خوردیم. انواع بیماری ها در اینجا شیوع پیدا کرده.
اسمع.
آوارگان در یکی از مراکز اسکان موقت درخواست کمک خود را برای جهانیان ارسال کردند تا شاید جهانیان به رنج‌های آوارگان در شمال نوار غزه نگاهی بکنند.
ادامه خبرها. پیکر شهید مدافع حرم بهروز واحدی در حرم مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها در دمشق تشییع شد. پاسدار رشید اسلام بهروز واحدی از مستشاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که سحرگاه دیروز در حمله مشترک جنگنده های دشمن صهیونیستی آمریکایی به شهر دیرالزور در شرق سوریه به شهادت رسید. در این حمله 7 نظامی و 1 شهروند سوری شهید و 19 نظامی سوری و 13 شهروند دیگر زخمی شدند. حزب الله لبنان صبح امروز شهرک کریات شمونه و مقر فرماندهی تیپ 769 ارتش رژیم صهیونیستی را با 30 موشک هدف قرار داد. بر اساس گزارش منابع صهیونیستی، یک کارخانه در این شهرک صهیونیست نشین هدف قرار گرفته که یک شهرک نشین کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین چند نفر مفقود شدند. پیشتر حزب الله لبنان با صدور بیانیه اعلام کرده بود حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به مرکز درمانی در شهرک الحباریه بی پاسخ نخواهد ماند. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به این مرکز دست کم 7 نفر به شهادت رسیدند. یک روز بعد از تصویب قطعنامه آتش‌بس در غزه، شورای امنیت با تشکیل جلسه دیگر اعلام کرد قطعنامه 2728 شورای امنیت مبنی بر برقراری فوری آتش‌بس در غزه الزام آور است و باید اجرا شود.
بی‌اعتنایی آشکار و پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به قطعنامه الزام‌آور 2728 شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه در سایه اصرار دولت آمریکا بر غیر الزام‌آور تلقی کردن آن منجر به این شد که با فاصله یک روز شورای امنیت در جلسه دیگر ضمن ابراز نگرانی از اجرا نشدن این قطعنامه بر الزام آور بودن آن تأکید کند. در این نشست اکثریت اعضای شورای امنیت بر اجرای بدون قید و شرط آن تأکید کردند.
اینکه واشنگتن اصرار دارد این قطعنامه را غیر الزام آور بخواند مایه نگرانی است. در سایه این رفتار آمریکا، اسرائیل به رغم درخواست شورای امنیت چک سفید امضا دارد و قصد دارد که غزه را کاملا با خاک یکسان کند.
قطعنامه های شورای امنیت کاملا الزام آور است، نه تقریبا، نه بخشی و نه شاید، بلکه کاملا. کشتار در غزه باید همین الان متوقف شود.
آمریکا بالاخره تصمیم میگیرد قطعنامه آتش بس را وتو نکند، اما بعد از آن با صدور بیانیه‌هایی از الزام آور نبودن آن سخن میگوید. این نشان دهنده بی‌صداقتی و رفتار سیاسی آمریکا است.
تصاویر دلخراش کودکان گرسنه غزه به خوبی شکست شورای امنیت را در پایان دادن به این فاجعه نشان میدهد.
قطعنامه آتش بس در غزه باید فوراً اجرا شود، ضمن این که ما شهرک‌سازی های اسرائیل را هم به رسمیت نمی‌شناسیم.
همزمان با این جلسه شورای امنیت، سازمان ملل در گزارشی نسبت به گسترش روز به روز قحطی و نبودن غذا در غزه هشدار داد. در این گزارش اعلام شده که در غزه هر کیسه 25 کیلوگرمی آرد گندم در صورت پیدا شدن بیشتر از 400 دلار آمریکا به فروش می‌رسد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
700 محفل حفظ قرآن در مساجد شارجه در ماه مبارک رمضان برگزار می شود. به گزارش پایگاه خبری الاتحاد، اداره امور اسلامی شارجه امارات 20 مسجد را به آموزش احکام قرائت و 10 مسجد را برای تفسیر قرآن کریم اختصاص داده است که حدود 30,000 قرآن آموز دختر و پسر در این مساجد به حفظ و فراگیری تجوید قرآن کریم مشغول هستند. این اداره همچنین برنامه قرائت الکترونیک را از طریق نرم افزار زوم سازماندهی کرده و دروس مجازی در زمینه تصحیح قرائت را در اختیار علاقمندان قرار می‌دهد. قرآن کریم تا کنون به 74 زبان دنیا ترجمه شده است. احمد حسن ابو شریف، خوشنویس عربستانی، در نشست تبیین جایگاه قرآن کریم در جهان عربی معاصر در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران با اعلام این خبر گفت 39 ترجمه قرآن کریم به زبانهای آسیایی، 16 ترجمه به زبانهای اروپایی و 19 ترجمه به زبانهای آفریقایی بوده است. عبدالرحیم فولاد، رئیس سابق مرکز هنرهای اسلامی کویت، هم در این نشست از چاپ 100,000 قرآن کریم در کویت خبر داد. بخش بین الملل 31 دوره نمایشگاه قرآن کریم با حضور 26 کشور تا 14 فروردین در مصلی امام خمینی تهران میزبان بازدید کنندگان است.
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم امسال با حضور 26 کشور از قاره های مختلف حال و هوای خاصی دارد. هنرمند بحرینی در این باره میگوید:
قرآن کریم یک نوری هست برای دلهای ما، یک حاله روحانی است برای یعنی اون خطاط یا شما بهش میگین خوشنویس.
هنرمند فرانسوی نیز گفت:
سابقه کل انتره سا پور لا فرانس،
منتقل کردن اسلام و شیوه اهل بیت به زبان فرانسه هستش که به خاطر همین هستش که توی این نمایشگاه حضور دارم.
هنرمند مالزیایی هم درباره حضورش در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم میگوید:
I think this exhibition is a very good.
حضور در این همچین نمایشگاهی باعث میشه که ما بتونیم کارمون رو گسترش بدیم، فرصت اینو پیدا کنیم با کشورهای دیگه ارتباط پیدا بکنیم و ایده بگیریم.
بخش بین الملل نمایشگاه امسال میزبان نمایندگانی از 26 کشور اسلامی و غیر اسلامی است که در غرفه ها آثار خود را به نمایش گذاشتند. حجت الاسلام حسینی نیشابوری، مدیر بخش بین الملل نمایشگاه قرآن کریم:
ما اعتقاد داریم که بخش بین الملل نمایشگاه قرآن کریم جدای از این که یک معرض و نمایشگاه یک هفته‌ای، ده روزه و یا در یک بازه زمانی محدوده، بستر خوبی است برای دیپلماسی قرآن. یعنی ما بتونیم بر اساس روابط قرآنی با کشورهای مختلف، برادران ایمانی و قرآنی خودمون، خواهران خودمون، بتونیم ارتباط و همافزایی داشته باشیم.
در بخش بین الملل هر روز نشست های مختلفی با حضور نمایندگان کشورهای حاضر برگزار می شود. حجت الاسلام حسینی نیشابوری:
ما نشست هایی رو داریم تقریبا منطقه محور، یعنی امشب مثلا نشست فعالیت های قرآنی در اروپا رو داریم. خیلی برای مخاطبین، برای شنوندگان، برای حضار در جلسات مفید خواهد بود که بدونن مثلا در فلان کشور اروپایی چه اتفاقات قرآنی، چه مؤسسات قرآنی الان اونجا و ظرفیت های قرآنی وجود داره.
31 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تا 14 فروردین در مصلی امام خمینی تهران میزبان علاقمندان است.
و آخرین خبر این بخش، با نزدیک شدن به شبهای قدر و سالگرد شهادت امام علی علیه السلام، آستان مطهر علوی با نصب پرچم‌های سیاه و کتیبه‌های عزا، صحن و رواق‌های حرم مطهر را سیاه پوش کرد. اما در پایان این بخش خبری به آگاهیتان می‌رسانم. فردا پنجشنبه 9 فروردین 1403 هجری شمسی برابر است با 17 رمضان 1445 هجری قمری، نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:30 دقیقه، اذان صبح فردا 4:35 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:59 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، آرزو میکنم طاعات و عباداتتون در ماه مبارک رمضان مقبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. در این شبهای بسیار نورانی ما رو از دعای خیرتون بهره‌مند بکنید. همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم و انشالله با برنامه‌ای که عرض میکنم تا ساعت
22 میتونید با ما همراه باشید. آیا میدانستید؟ قطعه کوتاهی است که براتون پخش میشه و احکام شرعی رو میآموزیم. 20 دقیقه با پارسایان همراه خواهید بود، بیان نکات اخلاقی از سیره و روش علما توسط حجت الاسلام وحیدی. 20-30 دقیقه علاقمندان به برنامه برکرانه نور رو دعوت خواهیم کرد که شنونده این برنامه باشن. تفسیر آیات 29 و 30 سوره مبارکه نساء توسط مفسر ارجمند حضرت آیت الله جوادی آمالی از ساعت 21 هم دوستان عزیزم با ویژه برنامه باران مهربانی با شما همراه و همگام خواهند بود. 20-15 دقیقه رادیو معارف.
آقای و خانوما سلام، آیا می دونستید حکم استفاده از آمپول ها در حالی که روزه هستیم چیه؟ یا زدن چه نوع آمپول هایی روزمون رو باطل می کنه و چه نوعی هم نه روزمون رو باطل نمی کنه؟ پاسخ این سوال شرعی رو مراجع تقلید روشن و واضح دادم. حالا اگه می خوای جواب رو بشنوی چند ثانیه ای با من باش. دوستان عزیز، طبق نظر مشهور مراجع تقلید، احتیاط واجب اونه که روزه‌دار از استعمال آمپولی که به جای غذا به کار میره خودداری کنه، ولی تزریق آمپولی که عضو رو بی‌حس میکنه یا به جای دارو و درمان استفاده میشه اشکالی نداره و روزه رو باطل نمیکنه. نکته کنکوری. راستی حواستون باشه ها که برخی از مراجع تقلید در مسئله استفاده از انواع آمپول ها برای آقایون و خانمای روزه‌دار نظر دیگه ای دارن، پس بهتره که یه سر هم به رساله عملیه مرجع تقلیدتون بزنید. طاعتتون قبول و ارادتمند.
دوستان خوبم، همزمان با 31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، پویش مردمی حافظ شو هم برگزار میشه. توی این پویش 14 سوره کوتاه آخر قرآن کریم برای شما گلهای کودک و نوجوان انتخاب شده که هر کدوم رو دوست داشتید میتونید حفظ کنید. برای دوستای خوب بالای 14 سالم حفظ سوره مبارکه واقعه رو پیشنهاد کردیم. بعد که خوب حفظ شدین، میایین توی سایت یا از طریق پیام رسانها به نشانی حافظ شو یه فیلم حد اکثر 60 ثانیه‌ای از خودتون میگیرید و توی اون فیلم از حفظ اون سوره رو برای ما میخونید و ارسال میکنید. بنابراین کودکان نوجوانان زیر 14 سال و جوانای بالای 14 سال به صورت جداگونه میتونن در این پویش شرکت کنن و هر روز به قید قرعه به 114 نفر هم جایزه اهدا میشه. پس یادتون نره از اول تا 14 فروردین، یعنی همزمان با برگزاری 31 نمایشگاه بین المللی قرآن، هم حضوری هم مجازی در خدمتتون هستیم. البته اگه بیاین نمایشگاه قرآن میتونید با خانواده توی جشنای هر شب این پویش شرکت کنید و اونجا هم کلی جایزه ببرید. پویش مردمی حافظ شو. حافظ شو.
شهریاران ایران سلام، اگه برای رفع موانع پیشرفت شهر یا روستاتون ایده‌ای دارین یا قبلاً اقدامی تو این مورد انجام دادین، بیاین و اونو تو سایت شهریاران ثبت کنید. راستی قرار از بهترینای اونا تقدیر و حمایت صورت بگیره. تا دیر نشده به جنبین. www.شهریاران.ir.
رادیو معرف برگزار می‌کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. می‌خواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیویی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید.
اما
آنلاین معارف یاران.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا ادساین معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
ادساین معارف یاران
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، علما در طول تاریخ جانشینان حضرات معصومین علیهم صلوات الله بودند و دستگیر بشریت برای اینکه اونها رو رهنمون بشن به راهی که حضرات معصومین علیهم صلوات الله معین کردند. خدا ما رو متصل به عالمان دین قرار بده و ما رو با دین خدا آشنا بکنه. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام رو می‌خواستند به سمت یمن بفرستند، دو سه جمله توصیه به امیرالمؤمنین فرمودند. یکی از اونها این است که یا علی، اگر خدای متعال به دست تو یک نفر رو هدایت بکنه، به دست تو اون یک نفر با حق و حقیقت و مسیر صحیح آشنا بشه، بهتر از آن است که خورشید بر او طلوع می کند. لئن یهدی الله علی یدیک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس و غربت. بهتر از کل این آسمان و زمین است که خورشید در او طلوع میکنه و غروب میکنه، اگه یه نفر رو بتونی هدایت بکنی. باز روایت دیگری نقل شده که جناب لقمان به فرزند خودش اینجور موعظه میکرد: یا بنی جالس العلماء و زاحم هم به رکبتک. فرزندم، با علما نشست و برخاست داشته باش، پیش علما باش، با زانوان خودت اونها رو براشون مزاحمت درست بکن، یعنی اونقدر نزدیک برو که زانوی تو به زانوی او بخوره و بتونی از او استفاده بکنی، حرفهای او رو درک بکنی. ادامه روایت خیلی زیباست: فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يُحْيَ الْقُلُوبَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيَ الْأَرْضَ بِوَابِلِ السَّمَاءِ. خدای متعال قلبهای انسانها رو به نور حکمت روشن میکنه، همانطوری که زمین رو زنده میکنه با اون بارانهای شدیدی که میاد و باعث میشه که زمین رونق پیدا بکنه و درش گیاه سبز بشه. خدا بهمون توفیق بده متصل به علما بشیم و از علما بهره ببریم به سوی آن سمت و سویی که حضرات معصومین علیهم صلوات الله برای ما روشن کردند ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، دل زنگار غفلت را باید
نصیب. یکی از علمای تأثیرگذار در قرن ما مرحوم امام رحمت الله علیه هست که اساساً دینداری رو زنده میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه نقل میکنند از آقای توماس کلیستون که رئیس جمهور اسبق اتریش بود، میگفتن این آقا گفته بود که بعد از حرکت مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در ایران ما تونستیم به مسیحی بودن خودمون افتخار کنیم، جرأت پیدا کردیم که بگیم مسیحی هستیم و به مسیحیت اعتقاد داریم. این حرکت امام رحمت الله علیه باعث شد که دینداری در عالم رونق پیدا بکنه. خود ایشون نقل می‌فرماید مرحوم آیت الله مصباح، فرمود من با اسقف‌هایی، یعنی بزرگانی از اهل مسیحیت و علمای مسیحیت برخورد می‌کردم، بی پرده می‌گفتند که حرکت امام در ایران به ما جرأت داد که به صراحت مسیحیت اصل دین و اعتقاد به خدا رو ترویج کنیم و قاطعانه طرفداری کنیم. قبلا با ترس و لرز حرف می زدیم از دین، اما الان با جسارت از دین سخن می گیم. یه عالمی یه حرکتی انجام داد، دیناری تو کل عالم فراگیر شد. خیلی این نکته زیباییه. اون اسقف مسیحی گفته بود ما به هیچ وجه نمیتونستیم از مسیحیت و از دین در بین تحصیل کرده ها و دانشگاهی ها حرف بزنیم، اصلا دانشگاه ها جایی برای دین نداشتن، اما امروز بعد از نهضت اسلامی ایران دانشگاه های دینی چه مسلمان چه غیر مسلمان تو کل جهان رواج پیدا کرده. باز جمله دیگری آیت الله مصباح رحمت الله علیه میفرماید که من رفته بودم در کشور سنگاپور، مهمان یه تاجری بودم. این آقای تاجر مسلمان که حالا شیعه شده بود و ما رو دعوت کرده بود که بریم اونجا برای ترویج تشیع سخنرانی بکنیم و اینها، کسب و کارش تو زمینه کامپیوتر بود. آیت الله مصباح رحمت الله علیه میفرماید خود این تاجر سنگاپوری میگفت من در ابتدا مسلمان وهابی بودم، اما وقتی که امام خمینی رو دیدم و سخنان او رو شنیدم و حرکتش رو مشاهده کردم، یقین کردم که اسلام واقعی اون چیزیه که امام رحمت الله علیه میگه و شیعه شدم. این برد شخصیتی یک عالمه، ببینید چجور میتونه اصلاح بکنه. ایشون نقل میکنه رفته بودم هاوانا، پایتخت اون کشوری که حالا بیش از 50 سال تحت سلطه کمونیست، از اسلام کسی حق نداره حرف بزنه. در دانشگاه هاوانا یکی از اساتید قدیمی که اونجا بود، یک استاد پروفسور اسپانیول اس بود که استاد تاریخ بود، بالاخره میزبان ما بودن، پاشد و یک سخنرانی مفصلی کرد و اینجور گفت من از جوانی علاقه داشتم در مورد دو تا شخصیت مطالعه و تحقیق بکنم، یکی پیامبر اسلام به عنوان شخصیتی جهانی و یکی هم خیام شاعر ایرانی، علاقه به این دو تا شخصیت داشتم. اما حالا مدتی است که علاقه جدیدی هم در من پیدا شده که دلم میخواد علاوه بر این که در مورد اون دو شخصیت اطلاعات خوبی داشته باشم، دلم میخواد درباره شخصیتی مطالعه کنم که جهان رو دگرگون کرده و اون امام رحمت الله علیه. اینجا ایشون میگن این پیرمرد دانشگاهی پروفسور استاد احساساتی شد و حالت طبیعی خودش رو از دست داد، وقتی نام امام رو میبرد و از او با عظمت یاد میکرد، حالا ما هم که از ایران آمده بودیم و منتسب به این مکتب بودیم، جلوی من زانو زد و دست من رو بوسید و التماس میکرد که یک قرآن به زبان اسپانیولی به او بدم. کجا؟ هاوانا. هاوانایی که 50 سال کمونیست سیطره داره، چه کسی؟ استاد دانشگاه پروفسور که پیرمردترین استاد اون دانشگاه هم بود، این گونه علاقمند به دین میشه. چرا؟ یک عالم دینی وظیفه خودش رو به خوبی انجام میده. خدا به همون توفیق بده خودمون رو متصل به علما کنیم و از معنویت و علم اونها بهترین استفاده ها رو ببریم ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و دیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و اندوه مخب، کمش نوز بد گوی و اندوه مخر.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف. دعوت میکنم در این لحظه شنونده بر کرانه نور باشید. تفسیر آیات 29 و 30 سوره مبارکه نساء در بیان مفسر گرامی دانشمند ارجمند حضرت آیت الله جوادی عاملی، ساعت 20:30.